زهران جنش و محمد ظالمون، خیبر خیبر یا زهران جنش و محمد ظالمون، جنش و محمد
آقای مهران فرخیان از شاهنشهر اصفهان از همراهان همیشگی روی موج مقاومت امروز هم پیام فرستادن و در پاسخ به جمله‌ای که برای فرزندان و بچه‌های عزیز غزه خواستن بنویسن نوشتن اینطور: شماها درس مقاومت برای همه جهانیان هستید. احسن برشون.
خیبر خیبر یا زهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا زهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا زهیون جیش محمد قادمون، جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا زهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا زهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا زهیون.
از شما پرسیدیم اگه بخواید جمله‌ای به دانش آموزان غزه بگید اون جمله چیه؟ جمله مد نظرتون رو واسه 1955 برای ما ارسال بفرمایید تا بعد در برنامه بخونیم.
خیبر خیبر یا زهیون جیش محمد قادمون، 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 جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا زهیون جیش محمد قادمون، خیبر خیبر یا زهیون جیش محمد قادمون.
ساعت 19:03، اینجا رادیو تبیین روی موج مقاومت.
انقلاب اسلامی، نقد غرب و حجو غرب‌گرایی در نظام بین الملل. انقلاب اسلامی نه تنها یکی از علل مهم فروپاشی بلوک شرق و نظام دو قطبی بوده، بلکه از پتانسیل بسیار بالایی در مقابله با غرب برخوردار بوده و توانسته در این مقابله با سربلندی و کامیابی جهان غرب را از حالت فعال و دارای اعتماد به نفس گذشته، یعنی غرب مهاجم و توانا، به یک وضعیت منفعل و ترسان از احتمالات نامطلوب آینده تبدیل کند. رهبر فرزانه کشورمان هم در خطبه‌های نماز جمعه در تهران در سال 90 فرموده بودند که غرب در دهه‌های بیداری اسلامی و به ویژه سال‌های اخیر پس از شکست‌های پیاپی از ایران و افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطین و مصر و تونس، کوشیده است پس از شکست تاکتیک اسلام ستیزی و خشونت علنی به تاکتیک بدلسازی و تولید نمونه‌های تقلبی دست بزند تا عملیات تروریسم ضد مردمی را به جای شهادت طلبی، تعصب و تهجر و خشونت را به جای اسلام گرایی و جهاد، قومیت گرایی و قبیله بازی را به جای اسلام خواهی و امت گرایی، غرب زدگی و وابستگی اقتصادی و فرهنگی را به جای پیشرفت مستقل، سکولاریسم را به جای علم گرایی، سازشکاری را به جای عقلانیت، فساد و هرج و مرج اخلاقی را به جای آزادی، دیکتاتوری را به نام نظم و امنیت، مصرف زدگی، دنیاگرایی و اشرافیگری را به نام توسعه و ترقی، فقر و عقب ماندگی را به نام معنویت گرایی و زهد قلمداد کند. اما جامعه آگاه و ولایت مدار و بصیر اسلامی کشور ما به خوبی دانسته و آگاه است که زبان ملی را مغشوش کردن، هویت اسلامی ملی را سلب کردن و مدل بازی به جای مدل سازی پیشرفت نیست. ما وابسته شدن و غربی شدن را پیشرفت نمی‌دانیم.
تبیین کارآمدی، امید، نشاط، آینده روشن ایران.
نمیگیم یا علی، یعنی میبندی مهدی، میگیرم مولا علی، بیعت دارم مهدی، میشه رو ولی ما نفتمونیم تو چشم ظالم بگو نزدیک ظهوری
آگاهی از دستاوردها گفتمان انقلاب مردم سالاری دینی ما می توانیم
زمزمه آخر و زمانی یا مهدیه تا اصابانی صلح جهانی یا مهدیه
کارو کنیم تمام بگیم
برمانده
بایدم بین مام بگیم
برمانده
اول هر سلام بگیم
برمانده برمانده سلام
روایت اول هر روز از ساعت 17 تا 20 زنده و مستقیم روی موج مقاومت رادیو چبین
ای در هی در یا سهیون حریف من
رادیو چبین.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان با رادیو تبیین و برنامه روی موج مقاومت همراه هستید. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و یا نرم افزار کاربردی ایران صدا که از این دو مسیر میتونید برنامه های رادیو تبیین رو بشنوید. اما ارتباطتون برقرار هست در این بخش با جناب آقای محمدی است، کارشناس ارشد مسائل منطقه، که قرار هست باشون در این موضوع گفتگو بکنم. آقای محمدی است، سلام عرض میکنم خدمت شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دستندرکاران این برنامه. خدا قوت میگم انشالله که اجر این جهاد و مجاهدت شما با شهادت و پیروزی جبهه مقاومت رقم بخوره. در خدمت شما هست.
سپاسگزارم از محبت شما. آقای محمدی، در طول چند روز گذشته شاهد تحرکاتی در شمال جبهه شمالی بودیم، ابتدا که با اون اتفاق در واقع انفجار پیجرها آغاز شد و شرایطی که اونقدر شکل گرفت، و در دیروز و امروز هم که شاهد پاسخهای حزب الله لبنان بودیم به این تحرکات. میخوام ببینم که از نظر شما فضا رو اگر بخواید تبیین بکنید که شرایط به چه شکلی هست، آیا شاهد اتفاقات جدیدی در اون فضا خواهیم بود، و اساساً چه تأثیری این اتفاقات و این رفت و برگشت ها بر سرنوشت جنگ غزه خواهد داشت؟
خب سوال شما سوال بجا و قابل توجهی هست. امروز در میدان توازن به معنای واقعی برقرار شده. البته دست برتر همچنان با جبهه مقاومت هست. رژیم صهیونیستی در طول ماهای گذشته تا به امروز، یعنی از ابتدای عملیات طوفان الاقصی، 100 میلیارد دلار هزینه کرده تا بتونه در مقابل موج خشم و نفرت جهان اسلام علیه خودش بیسته و ملت غزه رو سرکوب کنه. اما علاوه بر این که نتونسته و این 100 میلیارد دلار رو هزینه کرده، شاهد گسترش میدان به لحاظ نرم و سخت هستیم. به لحاظ سخت صهیونیست ها به نظر من، این نظر منه، من پنهان یا آشکاری نداره، ولی من معتقدم صهیونیست ها به این نتیجه رسیده بودن که بحث آلوده شدن پیجرها و تاسیسات مخابراتی و همچنین لیتیومی برای نیروهای مقاومت محرز شده. به همین خاطر عملیاتی انجام دادن که حداقل اینجا متحمل شکست نشن و بتونن هزینه ای رو به نیروهای مقاومت تحمیل کنن، که سید حسن نصرالله رهبر حزب الله و فرمانده عزیز مقاومت به این مهم اشاره کردند. و در جنگ طبیعیه، شما روزی غالب هستی و روزی مغلوب، اما در جنبندی میدانی با عطف به این که حتی صهیونیست ها عملیات الکترونیکی انجام دادن و شهید گرفتن و جانباز گرفتن، تا این لحظه دست برتر با نیروهای مقاومت هست که اون اتفاق مهمی که در 72 ساعت گذشته شاهد اون بودیم تعیید کننده این مطلبه که صهیونیست ها به صورت کامل در پناهگاه ها هستن. این موشک های هدایت شونده و نقطه زن مقاومت هست که خودش رو به اراضی اشغالی رسونده و نشان دهنده خودکفایی حزب الله لبنان در تولید موشک های برد بالا هست و حتی در مراکز حساس صهیونیست‌ها آژیرهای خطر به استعداد در اومده، فرودگاه‌های حساسشون تحت بمباران شده توسط نیروهای مقاومت. و این که من میخوام برم سراغ این جمله نتانیاهو که گفته ما دست و پای مقاومت رو قطع میکنیم تا نتونه علیه ما اقدامی بکنه، جواب عکس داده تا این لحظه. یعنی مقاومت به قدری خودش رو آماده کرده در این دوران که هر گونه اقدام صهیونیست ها علیه خاک لبنان رو در همون سطح پاسخ میدن. مصادیق زیادی هم داره. تلفات روزانه صهیونیست ها بر اساس آمار میانگین به روزانه 10 نفر رسیده، چون معادل هر نفر برای صهیونیست ها خیلی سنگینه. یعنی اونها بر این باور هستن که هر صهیونیستی که درک واصل میشه معادل سنگینی داره و به هزینه بالایی براش پرداخت میشه. به همین خاطر به قول خودشون خیلی جان عزیز تشریف دارن این تروریست های صهیونیست. اما نیروهای مقاومت تونستن آمار تلفات رو در بین اینها بالا ببرن. سطح حملات گسترش پیدا کرده تا تل آویو. بندر ایلات شدیداً تحت فشار هست از طرف نیروهای مقاومت و علی‌رغم اظهارات صهیونیست ها در آینده نه چندان دور من معتقدم که شاهد سطح بالاتری از درگیری ها خواهیم بود، با این تفاوت که صهیونیست ها راهبردی ندارن جز این که بازی رو مثل غزه ببرن به سمت کشتار غیر نظامی ها و زنان و کودکان. ادامه بدیم بحث رو در خدمت شما.
بله خیلی ممنون آقای محمدی، متشکر از تحلیل ابتدایی که بسیار دقیق داشتین. دو اتفاق رو، یعنی دو مؤلفه رو من میخوام مطرح بکنم و از حضرت عالی خواهش بکنم که فضا رو تعبیم بفرمایید. بله، اول اینکه به هر حال دست برتر در جنگی که اگر قرار باشه گسترش پیدا بکنه بین رژیم صهیونیستی و لبنان، برای رژیم صهیونیستی استفاده از ظرفیت‌های نیروی هواییش هست. از سمت دیگر یک چالش جدی باهاش مواجه هست، اونم فرسوده شدن نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی هست در طول یک سال گذشته، که به هیچ وجه همه این رو اذعان کردن که توان و تاب جنگ های این شکلی فرسایشی رو این ارتش به هیچ وجه نداره، و حالا اگر قرار باشه جبهه جدیدی باز بشه اونم نه با گروه کوچکی مثل حماس، با حزب الله لبنان. نکته مورد سوال اینجا هست که فضا رو من از حضرت عالی میخوام خواهش بکنم که تبیین بکنید، که اگر یه همچین شکل جنگی شکل بگیره با در نظر گرفتن این مؤلفه ها فضا رو شما چگونه خواهید دید؟
بله، من نکته ای که عرض بکنم، رژیم صهیونیستی در حوزه دفاع نظامی منظم ادوات خوبی داره، غیر قابل انکار، تسلیحات قابل توجهی داره، قدرت جنگ الکترونیکش رو هم با فضاحت تمام به رخ کشید و با کشتن غیر نظامی ها عوامل اورژانس و شهروندان لبنانی اومد خودش رو معرفی کرد و این ماهیتش رو عیان کرد. ما نمیتونیم قدرت منظم اینها رو انکار بکنیم، اما در مقابل نیروهای جبهه مقاومت در یک دهه گذشته به یمن وجود فرماندهان و شهدایی مثل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس، حاج عقیل که 2 روز گذشته از دست دادیم ایشون رو، خداوند همه شهدا رو رحمت بکنه، در حوزه جنگ نامنظم قدرت قابل توجهی دارد. قدرت دفاع نامنظم جهان اسلام در یک دهه گذشته سازمان یافته، در حزب الله تبلور پیدا کرده و من در 72 ساعت گذشته خبری دیدم مبنی بر اینکه نیروهای مقاومت حزب الله به صورت دریایی و با کشتی وارد خاک رژیم صهیونیستی شدن. اینها پیدا نشدن، صهیونیست‌ها در به در دنبال این بچه‌ها می‌گردن، ولی خب این بچه‌ها مشخص آش خوبی پختن برای صهیونیست‌ها. من اونجا به شما ثابت خواهم کرد که یک گروهان نیروی جنگ نامنظم توان زمینگیر کردن لشکر منظم رو داره. یعنی این بچه‌ها، این چریک‌هایی که امروز خودشون رو به داخل خاک فلسطین اشغالی رسوندن، در آینده نه چندان دور چه بسا به این توانمندی برسن و انشالله خدا نصرتشون بده که بتونن پایگاه‌های هوایی رژیم رو هم از کار بندازن. ما تجربه جنگ نامنظم رو در فتح خرمشهر عزیز داشتیم.
بله.
اونجایی که بچه‌های ما هر یک نفر مقابل یک گردان عراقی ایستاد تا این منطقه آزاد شد، و یادی بکنیم از شهدای ارتش، هفته دفاع مقدس است، یادی بکنیم از شهید حسن باقری، و شهید جهان‌آرا که اون تجربه های بزرگ رو در فتح خرمشهر برای ما رقم زدن در دفاع مقدس، و همه شهدایی که در گلف اهواز جمع شدن و نمونه شهید سلیمانی بود و اون اقدامات بزرگ رو رقم زدن. پس آقا عزیز من، شنوندگان عزیز، اون ماجرایی که ما باید بریم سراغش اینه که هر آن چقدر آنها توان جنگ متوارن دارند، ما توان بازدارندگی نامتوارن داریم و ممکنه در طول روزهای آینده علاوه بر این توانمندی شاهد شگفتی آفریدی نیروهای مقاومت یمن هم باشیم. عزیزانی که در یمن با وجود تحریم طولانی مدت در طول این سالها توانستن موشک‌های برد بلند خودشون رو تقویت بکنن و امروز موشکشون خودش رو به تل‌آویو میرسونه، به حیفا میرسونه و صهیونیست‌ها رو زمینگیر میکنه. من واقعا میگم نیروهای یمنی نشانه معجزه خدا در این عصر آخرالزمان هستن. این عزیزانی که با وجود تحریم غذا و دارو، با وجود تحریم تکنولوژی و محاصره جغرافیایی از این فاصله دارن به ملت فلسطین یاری میرسونن و جبهه مقاومت رو حمایت میکنن.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما آقای محمدی، از اینکه یاد کردید از شهدای عزیزمون. هم از شما سپاسگزارم، ما هم گرامی میداریم یاد و خاطره همه شهدا رو در هفته دفاع مقدس، به ویژه شهدای عزیز و گرانقدر عملیات اله بیت المقدس که ماحصل اون آزادی خرمشهر عزیزمون بود. از شما خیلی ممنونم و براتون آرزو موفقیت دارم.
خیلی ممنونم. من در آخر این برنامه خواهشی که دارم از شنوندگان اینه که هر آنچه که میخواهند اخبار رو دنبال بکنن به سراغ رسانه‌های بیگانه نرن. امروز صهیونیست‌ها به دنبال انحراف افکار عمومی از حقیقت میدان هستند. ملت فلسطین در طول این ماه‌ها هزینه داده است و ما موظفیم که در برای حفاظت از خون این شهدا مقابل انحراف اذهان بایستیم.
بله انشالله.
انشالله وعده ما روز پیروزی نیروهای مقاومت که سید حسن نصرالله وعده داده و انشالله محقق خواهد.
انشالله. باز هم از شما سپاسگزارم، براتون آرزو موفقیت.
ایوانش.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای محمدی از کاشان سرشد مسائل منطقه.
شعبي
امروز دومی روز از هفته دفاع مقدسه که با عنوان روز جوانان علم و دانش‌پژوهی در واقع نامگذاری شده و گرامی می‌داریم امروز رو و یاد و خاطره همه شهدا به ویژه شهدای دانشمندمون رو که برای اعتلاء این سرزمین و این پرچم جان خودشون رو فدا کردن و یک بار دیگه پیمان می‌بندیم با شهدا و امام شهدا که تا سرحد جانمون سعی می‌کنیم که قدم برداریم در مسیر شما و پای شما بگذاریم. انشالله شما هم برای ما دعا کنید که در این مسیر موفق باشیم. باز هم گرامی می‌داریم یاد شهدا و امام شهدا.
مروری بر صحبت‌های سران حکومت‌های جهان و رسانه‌های غرب درباره جنگ تحمیلی و انقلاب ایران. دمارانش، رئیس سابق سازمان جاسوسی فرانسه، در کتاب جنگ جهانی چهارم دیپلماسی و جاسوسی در عصر خشونت نوشته: ایران یکی از قدرت‌های واقعی منطقه است که دارای ذخایر عظیم نفت در قلمرو وسیع و پرجمعیت خود می باشد. هزاران سال است که این امپراتوری به عنوان تنها قدرت مسلط کل منطقه شناخته شده است. اکنون در زمان آیت الله خمینی این قدرت چندین برابر شده است. دمارانش در قسمتی از این کتاب بخش‌هایی از پیام خود به صدام حسین را نیز آورده: در مورد این مرد امام خمینی هوشیار باش. هیچ چیزی خطرناکتر از جنگلی که آتش گرفته باشد نیست، زیرا بادهای قوی به آن می‌وزد و آن آتش می‌تواند مرزهای فکری و کشورهای همسایه را نیز فرا گیرد. در بررسی لایه‌های پنهان جنگ میتوان این بخش از صحبت‌های صدام حسین را هم شنید: ما از تجزیه و انهدام ایران ناراحت نمی‌شویم و صریحاً اعلام می‌داریم در شرایطی که این کشور دشمنی ببرزد، هر فرد عراقی و یا شاید هر عربی مایل به تجزیه و ویرانی ایران خواهد بود. طارق عزیز از برجسته‌ترین سران رژیم صدام و وزیر امور خارجه صدام حسین نیز این گونه نیت افشایی کرده بود: وجود چند ایران کوچک بهتر از وجود یک ایران واحد خواهد بود و ما از شورش قومیت‌های مختلف ایران پشتیبانی می‌کنیم و همه سعی خود را برای تجزیه ایران به کار خواهیم بست. لایه‌های پنهان جنگ.
اون چه که وظیفه همه ملت اسلام و همه امت اسلام است، مبارزه برای روشنگری است.
و قال الاخوه ما هو خطابكم السياسي كيف ستتصرفون حضوا انفسكم بهذا الانجاز.
تحلیل صحیح. امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند اینه که واقعیت‌ها رو تحریف کنن.
یک هفته پس از آغاز اعتصاب قضای گروهی زندانیان سیاسی زن اوین،
این ناآرومی‌ها در اوج تنش در سیاست خارجی و حکومت به ویژه با ایالات متحده در جریان.
نیویورک با ماست. شما معمولا تماس‌های زیادی دارید از داخل ایران.
صدایی که ما از طرف مردم عادی، شهروندان بی‌سلاح و بی‌رسانه می‌شنویم.
روایت پیشرفت.
چند سالی است که محققان کشور مانده
شکاف هسته‌ای که در اون با آزاد شدن انرژی
خوشبختانه داریم دارای جدید رو معرفی میکنیم.
آیین رونمایی از نسل جدید سانتریفیوژ.
آوردگاه صحیح انتشار افکار.
یکی از آسیب پذیری های دشمن روشن بینی شماست.
انعکاس صدای نسل بحنای ایران زمین.
شما جوانان عزیز، دانشجویان عزیز که به معنای واقعی کلمه میوه دل ملت به امید آینده این کشوری به مسئله تبیین اهمیت
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو تبیین، صدای مقتدر ایران قوی.
شما اگر روایت نکنید دشمن روایت
میکنید. ما روایت میکنیم.
نوزده و بیست و شش دقیقه اخبار مقاومت روی موج مقاومت. در پی اوضاع امنیتی در جبهه جنگ میان حزب الله لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی، بیمارستان‌های این رژیم در شمال اراضی اشغالی فلسطین به حالت آماده باش درآمدند. بیمارستان‌های حیفا و شمال جراحی‌های غیر ضروری خود را لغو کرده و در حال آماده شدن برای انتقال بخش‌های خود به مجتمع‌های زیرزمینی مستحکم در بحبوحه ادامه تشدید تنش هستند. صبح امروز خبرنگار شبکه خبری الجزیره گزارش داد ارتش رژیم اشغالگر مناطق نزدیک به رود لیاتانی در شمال شهر مرجعیون و اطراف شهرک زلایا در البقاع غربی را در هدف حملات خود قرار داد. جنگنده های رژیم صهیونیستی شهرک ایتل شعب واقع در جنوب لبنان را هدف قرار داد. وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد در حمله دشمنان رژیم صهیونیستی به شهرک اترون جنوب لبنان یک تن شهید و یک تن زخمی شدند. سازمان رادیو تلویزیون رژیم صهیونیستی فاش کرده که پس از تشدید تنش و موشکباران شمال اراضی اشغالی از سوی حزب الله، مشکلات روحی و روانی در میان صهیونیست‌ها افزایش چشمگیری داشته. این سازمان گزارش داد در پی حملات حزب الله تعداد صهیونیست‌هایی که از آسیب‌های روانی رنج می‌برند 225% افزایش یافته است. حزب الله لبنان طی ساعات گذشته در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان حملات گسترده‌ای را به مواضع حساس ارتش این رژیم انجام داده است.
دفاع مقدس حق حیات به گردن کشور دارد. حضرت امام خامنه ای مدظله العالی همزمان با میلاد با سعادت پیامبر اعظم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و امام جعفر صادق علیه السلام با مشارکت و همراهی عموم مردم به ویژه جوانان و نوجوانان برومند در سراسر کشور و با شعار محوری در راه فتح قلعین ویژه برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس برگزار می‌گردد. شنبه 31 شهریور ماه پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت وحدت ملی معنویت. یک شنبه 1 مهر ماه جوانان علم و دانش پژوهی. دوشنبه 2 مهر ماه زنان خانواده سلامت. سه‌شنبه 3 مهر ماه شهیدان جانبازان آزادگان صلابت و فخرآفرینی. چهارشنبه 4 مهر ماه دفاع همه جانبه پشتیبانی مردمی و اصناف سربازان. پنجشنبه 5 مهر ماه ولایت مداری بصیرت دشمن شناسی و استقبال ستیزی. جمعه 6 مهر ماه نیروهای مسلح، بسیجیان، جهادگران، روحانیت، عشایر، روستاییان و پیشمرگان کرد مسلمان. شنبه 7 مهر ماه فرماندهان، عزت مداران، حماسه آفرینان. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
خیلی سپاسگزارم از اینکه همچنان ما رو همراهی می‌فرمایید با برنامه روی موج.